سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. همراهان رادیو گفتگو، در این فرصت شما عزیزان شنونده گفتگوی اجتماعی هستید.
گفتگوی اجتماعی.
آسیب‌های احتمالی حضور کودکان و نوجوانان در فضای مجازی کدام است؟ راهکارهای کاهش آسیب‌های مذکور چیست؟ توسعه نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای بومی تا چه میزان بر کاهش آسیب‌پذیری‌ها مؤثر است؟ نقش والدین در کاهش تهدیدات فضای مجازی برای کودکان چقدر است؟ امروز هم در گفتگوی اجتماعی با موضوع دیگری در خدمتتون هستیم، موضوع مهمی که دغدغه بسیاری از خانواده هاست، اینترنت امن کودکان. دغدغه بسیاری از والدین این اینترنت امن کودکان هست. پیام های زیادی اومده، سوالات زیادی مطرح شده. امیدواریم امروز در خدمت اساتید عزیزی که در این گفتگو هستیم بتونیم به بخشی از سوالات شما حداقل پاسخ بدیم. مهمانان عزیز این برنامه جناب آقای مهندس حسین حق‌پنا، معاون دفتر کودک و نوجوان مؤسسه تبیان و عضو شورای تألیف کتب درسی، و همچنین جناب آقای مهندس مجتبی سادات، مدیر عامل یکی از هلدینگ‌های صنایع غذایی هستند، در خدمتشون هستیم و مهمانان دیگه هم داریم که انشالله در طول برنامه خدمتتون معرفی می‌کنم. آقای مهندس حق‌پنا، سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام علیکم، وقت شما بخیر باشید.
عرض کنم خدمتتون که مقدمه رو با جناب عالی شروع می‌کنیم. یه مقداری از آسیب‌ها و تهدیدات احتمالی که کودکان و نوجوانان ما رو تهدید می‌کنه در فضای مجازی، یه مقدمه‌ای رو بفرمایید، بعد انشاءالله در خدمتتون هستیم سوالات بعدی رو.
بزرگوارید، عرضم به حضور شما که من فکر می‌کنم برای گفتگو درباره آسیب‌های فضای مجازی شاید نیازی به هیچ مقدمه‌ای نباشه. چرا؟ چون بسیاری از کودکان و نوجوانان ما خودشون بهتر از حتی والدینشون میدونن چه آسیب‌هایی وجود داره.
بله.
ببینن تا پدر و مادرها هم اینها رو میدونن و در مورد آسیب‌ها یا متأسفانه مواجه شدن یا اینکه بالاخره نگرانی رو دارن.
بله، این دغدغه مشخصه آقای مهندس. واقعا من پیامو که گذاشتیم که امروز با این موضوع در خدمت شنوندگان خواهیم بود، چندین نفر به ما پیام دادن که دغدغه ماست، واقعا نمیدونیم چی کار باید بکنیم. از این طرف بالاخره فضای مجازی گسترش پیدا کرده، کلاس‌های آنلاین زیاد شده و دانش آموز باید بالاخره با این فضا در ارتباط باشه و بخش زیادی از وقتش رو صرف کار توی فضای مجازی میکنه. از اون ورم اون نگرانی ها رو والدین دارن که امیدواریم بتونیم در برنامه امروز یه بخشی از این نگرانی ها رو برطرف بکنیم. بله؟
بله همینطوره. عرض محضر شما که فلزا میخوام بگم که اگر بخوام آسیب ها رو دستبندی کنیم یا بشماریم، هم شاید زیادتر از این حرف باشه، هم این که گاهی اوقات ممکنه بیش از اندازه این که افراد رو و مخصوصا پدر و مادرهای عزیز رو درگیر راه حل بکنه به یه فضایی ببره که احساس ناتوان بودن یا ناکافی بودن رو. به خاطر همین من فکر میکنم مسئله از دیگه تو این زمان کوتاه باید بهش بپردازیم نحوه مواجهه با آسیب ها و تهدیدات یا اون جنسی از آسیب ها و تهدیدات که گاهی اوقات نگرانمون میکنه دیگه.
بله بله، در خدمتتون هستیم. نحوه مواجهه رو شما بفرمایید، باز توی حوزه آسیب ها و تهدیدات هم دوستان دیگه نظراتی دارن.
بله، من عرضم به حضور شما که میخوام بگم اگر نگران این هستیم که بچه ما چیزی که نباید میدیده رو در فضای مجازی دیده، اگر زیاد پای بازی و پای گوشیش میشینه و نگرانیم که به درسش، به بدنش، به ارتباطاتش آسیب بزنه، بله. اگر نمیدونیم موسیقی که گوش میکنه، فیلمی که میبینه، انیمیشنی که میبینه دقیقا چه محتوایی داره و این محتواها ممکنه آسیب زا باشه یا نه، یعنی ما تنها نیست. پدرم زیادی درگیر این نگرانی ها و این چالش ها هستن، چه ایرانی باشن چه غیر ایرانی، چه مذهبی باشن چه غیر مذهبی. چالش ها و آسیب های فضای مجازی متعلق به قشر و طبقه خاصی نیست، اما این که ما چجوری قبلش خودمون رو آماده کرده باشیم در برابر این چالش ها که ما رو آسیب پذیرتر میکنه یا مقاومتر. و اونجا مسئله تربیت و سواد رسانه ای. بنابراین اگر میخوایم در مقابل چالش ها و آسیب ها کار ویژه‌ای انجام بدیم، پاسخ بسیار ساده. اگر تا امروز به فکر آموزش و یاد گرفتن سواد رسانه ای یا سواد فضای مجازی یا سواد دیجیتال، حالا با ادبیات و عبارت‌های مختلفی طرح بحث شده، نبودیم، از همین امروز باید بدونیم که وظیفه‌مونه متعهدانه به آموزش و یاد گرفتن و البته یاد دادن سواد رسانه‌ای و سواد فضای مجازی باید بپردازیم و قالب‌ها، قواعد و چهارچوب‌هاشو یاد بگیریم. این فکر می‌کنیم اون نقطه
ثقل اصلیه. آقای مهندس اجازه می‌فرمایید ما نظر جناب مهندس سادات رو هم داشته باشیم، بعد باز خدمتتون هستیم. مهمان دیگرمون جناب مهندس مجتبی سادات هستن، مدیر عامل یکی از هلدینگ‌ها. آقای مهندس سادات نظر جناب عالی هم داشته باشیم، هم تو بحث تهدیدات و آسیب‌ها و هم تو بحث نحوه مواجهه که جناب حق‌پناه یه اشاره مختصری کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا
نکته
رو میخوام صحبت در مورد این مطلب با مخاطب و کاربر، صحبت با در واقع سازمان‌ها و نهادهای مسئول. ما وقتی در مورد اینترنت کودک صحبت می‌کنیم، اینترنت کودک شامل در واقع یک بُعد سخت افزاری میشه و یک بُعد نرم افزاری میشه. تو بُعد سخت افزاری ما تنها در واقع ویژگی که به اینترنت کودک میتونیم بدیم وجه سلبی اونه، یعنی ما با تبلت هایی، با سیم کارت هایی و با مودم هایی، به هر صورت با سخت افزار هایی اجازه دسترسی به هر محتوایی رو ندیم. از طرف دیگه ما با
اینجا تجربه جهانی رو میتونیم بگیم تو دنیا چیکار کردن تو این بحث سخت افزاری؟
ببینیم توی تجربه جهانی این شاید بتونم بگم موفق ترین مدل این سیم کارت هایی بوده که به عنوان سیم کارت کودک در ژاپن دیزنی ارائه کرده که همراه کوچی و در واقع دیوایس سخت افزاری، ابزار سخت افزاری و این کارت با هم عرضه شدن که قابلیت دسترسی به محتوای خاص رو به کودک میده که مورد استقبال زیادی قرار گرفته و استفاده شده.
ولی در شرق پس در ژاپن این کار انجام در غرب چی در اروپا.
ولی جالبه که مثلا همین مدل، همین سیم کارت دیزنی در آمریکا شکست میخوره. این یه مقدار بستگی به فرهنگ اون کشورها داره که بحث زیادی میطلبه. در کشورهای اسکاندیناوی هم این کار تقریبا انجام شده و باز نسبتا موفق جواب داده، ولی اون چیزی که در کل دنیا مورد توجه قرار گرفته و بعد نرم افزاری، همون چیزی که جناب آقای حق‌پناه عزیز
الان من پاسخم آقای مهندس نگرفتم، در اروپا و آمریکا و کانادا اینها هم رفتن به سمت سخت افزارهای ویژه کودکان یا نه؟
بیشتر به سمت نرم افزار خیلی کم کار شده. قالب راه حل‌های نرم افزاری، روش های در واقع نرم افزار های پرنتال کنترلی که اجازه میده که خانواده یه نظارتی داشته باشه یه بُعد قضیه است. ولی آن چیزی که من میخوام بیشتر روش تاکید بکنم که جناب آقای حق‌پناه هم روش تاکید داشتن اینه که ما بالاتر از همه اینها به ارتقاء سواد فضای مجازی نیاز داریم، به آگاهی نیاز داریم، به دانش و مهارت استفاده از این ابزارها نیاز داریم. این سواد است که میتونه قبل
هم والدین هم کودکان نوجوانان
هر دو بشون در چند بعد مختلف دقت کنید که وقتی ما میگیم کودک نوجوان، یه بازه بزرگ از حدود 2-3 سال دارن استفاده میکنن از فضای مجازی تا 18 سال رو در بر میگیره که اینها دسته‌بندی و رده‌بندی های سنی مختلف دارن که اختزاعات هر کدوم از اینها هم با هم متفاوته. یعنی بچه زیر 7 سالی که سواد نداره و فقط از سواد بصریش استفاده میکنه، گوشی والد رو میگیره استفاده میکنه، میره توی اپستورها و با تصویر گیم رو میشناسه و نصب میکنه، یه بوده. یه بحثی داره اون بچه که از 8-9 سال رد میشه تا در 12 سال و مرز نوجوانی میرسه. یه بحث نوجوان که اقتضاعات هیجانیش متفاوت میشه، اصلا یه دنیای دیگه است.
بله.
و 15-16 تا 17-18 سالگی همه اینا ردستنی کودک نوجوانن، ولی اساسا همه چیزشون متفاوت. ولی یه چیزی از همه اینها باز فراتر به نظر من وجود داره و آن هم محتواه. محتوا یعنی چی؟ یعنی شما فرض کنید من تو ابزارهای سلبی با هر روشی گفتم شما به اینها دسترسی نداشته باشید.
خب
سوال بعدی اینه که خب باشه، من به اینها دسترسی نداشته باشم، خب چی کار کنم؟ یعنی ما به چی دسترسی داشته باشیم؟
یعنی کار ایجابی باید بشه، سلبی تنها کفایت نمیکنه.
دقیقاً. یعنی شما به نظر من با دو مسیر موازی روبرو هستی: آگاهی بخشی، بالا بردن سواد فضای مجازی عموم جامعه، و حسرتی ایجاد محتوای معرفی محتوای مناسب و متناسب.
بله.
این محتوای دو دسته داره، داخلی میشه و خارجی میشه. خارجی قابل رد کردن و نفی کردن نیست. ما میگیم باید نظامنامه هایی داشته باشیم که محتوای خوب خارجی شناسایی و معرفی بشه، و از طرفی محتوای داخلی. محتوای داخلی متاسفانه ما تقریبا میشه گفتش که عملا نزدیک به صفریم یا خیلی ناچیز، به دلیل اینکه بسترهای تجاری سازی محتوا برای تولید کنندگان داخلی آماده نبوده. یکی از این مثلا نقطه ایراداتی که من میتونم بگم برای محتواهای داخلی تولید کنندگان نقطه ضعف و نتونستن تو این حوزه فعالیت بکنن، و این یک جای آلارم خیلی بزرگ به نهادها و سازمان و حاکمیت ما داره که آینده محتوای فضای مجازی رو احتمال بسیار زیاد با این روند از دست خواهیم داد، عدم توجه به نیازهای فعالین بخش خصوصی. شما توجه کنید، مثال عینی بزنم. شما الان جناب آقای حق‌پناه رو از مؤسسه تبیان معرفی کردید، چون تبیان یک نهاد دولتی حاکمیتی محسوب میشه. ولی منم اسم مجموعه‌مون رو نمیبرم، چون بخش خصوصی هستم اسم مجموعه منو نمیبرید. میدونید در واقعیت این بخش خصوصی محلی از اعراب نداره. حتی میگید مواد صنایع غذایی، در صورتی که ما صنایع غذایی نیستیم.
بله.
صنایع کودکی، ما 11 سال در حوزه تولید محتوای حوزه کودک داریم کار میکنیم.
بله.
و تا اسممون این تبادل رو به ذهن شما رسید.
بله.
صنایع غذاییه.
و شما با بازرگانی به دفعات از این تبلیغ باید بدین دیگه.
میدونید اینا تبلیغ نیست، این اشتباه جناب.
بله. من یزدانیان هستم. بله.
آقای یزدانیان عزیز، ببین محتوا آن حلقه مفقوده ی حضرت آقا هزاران بار تاکید کردن آقا به محتوا در فضای مجازی بپردازید.
بله.
یادتون باشه محتوا در بخش دولتی تولید نمیشه، محتوا در بخش خصوصی تولید میشه.
بله.
و محتوا وقتی در بخش خصوصی تولید میشه که زنجیره ی ارزش تجاری سازی اون کامل شده باشه.
بله.
خب و وقتی ما به جای ترویج، فهم تفاوت ترویج و تبلیغ رو در خود سازمان صدا و سیمامون نداریم، اسم یه تولید کننده بخش خصوصی رو نمیبریم، شاید تبلیغش بشه. در صورتی که این ترویج، ما داریم در مورد فضای مجازی صحبت میکنیم که فضا رو به غرب باختیم، حالا میگیم آقا بیایید همکاری کنیم که این رو درستش کنیم. من میگم راه حل هاش تو بخش دولتی و خصوصی و نیمه دولتی همش هست.
بله.
ولی زنجیره ارزش کامل نیست و شکل نمیگیره. تاکید میکنم سواد فضای مجازی به درستی های حق پناه اعلام کردن، تولید و معرفی محتوای مناسب.
متشکرم آقای مهندس، خیلی ممنون. ما مهمانان دیگری هم داریم، انشاءالله از صحبت های اونها هم استفاده بکنیم. اگر نکته خاصی ندید من با جناب عالی خداحافظی میکنم.
ارادتمند.
متشکرم، استفاده کردیم. خیلی ممنون. جناب مهندس حق پناه، خب تو این بحث سواد رسانه‌ای هم نظر جناب عالی بود و هم نظر جناب مهندس سادات، این که بالاخره باید هم والدین و هم کودکان و نوجوانان یه مقداری تو بحث سواد رسانه‌ای کار بشه باشون، هم انفرادی شخصی خود والدین کار بکنن و هم احتمالاً نهادها و دستگاه‌ها مثل آموزش پرورش، اینا که بالاخره با قشر کودک و نوجوان بیشتر سر و کار دارن باید کار بکنن. رسانه ملی میتونه کار بکنه تو این حوزه. به غیر از این تو بحث راه‌های مواجهه با این آسیب ها و تهدیدات چه نکاتی مد نظر جناب عالی هست؟
خیلی ممنونم. اول من عرض بکنم که به شدت با فرمایشات آقای سادات موافق و همراهم. واقعا من جمله آخر که میخواستم عرض بکنم نکته بود که آقای سادات با شروع کردن، یعنی اینکه ما دو مخاطب داریم وقتی داریم این حرفا رو میزنیم.
بله.
یک مخاطب مخاطب خانواده است، یک مخاطب مخاطب مسئولینه.
بله.
اینکه داریم حرف میزنیم و صدای ما داره در رادیو پخش میشه، بیشتر مخاطب ما مخاطب عمومیه و حتی خب الان مهمان همزمانی که مثلا بگین مسئولی هست که حرف ما به گوشش برسه، از بنده خودم تو جایگاهی الان هستم که به نوعی جز اون مسئولی.
بله دیگه، مؤسسه تبیان بالاخره داره کار میکنه.
و عرضم به حضور شما که به نظر من الان مخاطب اصلی و تخاطب اصلی رسانه باید با خودش و با مسئولین باشه. چرا؟ چون همونطور که عرض کردم وقتی ما با خانواده ها مدام یادآوری میکنیم که سواد رسانه‌ای داشته باشه، آسیب داره ها، تهدید داره ها، از یه جایی به بعد انقدر اون گوشه رینگ قرار میگیره و دلنگرانی و اضطراب براش تولید میشه که میگه خب نخواستم اصلا، نه راه حل ها رو خواستم، نه توانمندی رو خواستم. احساس ناتوانی وقتی میکنه تسلیم میشه در مقابل آسیب ها و تهدید. پس وظیفه بخش حاکمیتی و دولتی که با حمایت و با ایجاد یک منطق برای اینکه بخش خصوصی هم بتواند محتوا و خدمت تولید بکنه، فضایی رو ایجاد کنه که هم آگاهی تولید بشه، هم آگاهی که تولید شد مسئولیت پذیری انجام بشه. بنابراین راه حل نهایی رو ما هم در افزایش آگاهی و در ایجاد مسئولیت پذیری میدونیم. فکر میکنیم که چالش های از جنس چالش های باز حتی برندی آقای سادات هم موثره، یعنی ما باید واقعا فضا رو باز بگذاریم برای اینکه خیلی از مباحث مطرح بشه. چرا؟ چون افزایش سواد رسانه مخاطب لاجرم منجر به تفکر انتقادی و افزایش تفکر انتقادی مخاطب ما میشه و وقتی تفکر انتقادیش بالا بره حتی صدای من که الان داره تو رادیو پخش میشه رو به راحتی نمیپذیره، ازش پرسش میکنه، سوال میکنه، بررسی و تحلیلش میکنه. و این برای ما که فکر میکنیم فرهنگ و ارزش ها و اعتقادات بسیار مستحکم و درست هست جای نگرانی نداره، چون هر چقدر که ما بیشتر نقد بشیم، بیشتر بررسی و تحلیل بشیم، اگر واقعا ارزش هامون و نگاهمون و فرهنگمون درست و حقیقی و منطقی باشه مستحکم تر میشه. فلذا باید یه جاهایی از حریم امن خودمون خارج بشیم. ما فکر میکنیم گام اصلی این هست که یک نهضت عمومی آموزشی در حوزه سواد رسانه‌ای و سواد دیجیتال شکل بگیره. همه ما در هر سطحی که هستیم، چه به عنوان یک مادر، به عنوان یک معلم، به عنوان یک مسئول فعال یا تولید کننده رسانه‌ای، بپذیریم که فرار از رسانه پاسخ نیست.
بله.
ممنوعیت پاسخ کوتاه مدت هست، اما پاسخ طولانی مدت محاله که باشه، چون اصلا در عصر رسانه‌ها ما بخشی از
اقدامات سلبی رو شما نفی میکنین، میگین اقدامات سلبی پاسخگو نیست.
اتفاقا به شدت رویکردهای سلبی رو مفید میتونیم، اما تا یه جایی.
بله.
اون جاش باید معلوم شه. حتما هر نوع فیلترینگ، هر نوع ممنوعیت راه حل موقتی هست.
بله.
حتما به عنوان یک راه حل موقتی میشه ازش استفاده کرد. و این موقتی بودن تا وقتیه که شما یک فضای امنی رو بتونی ایجاد کنی که خیلی سریع فرد تفکر نقادش افزایش پیدا کنه، انتخابگریش، خودکنترلیش افزایش پیدا کنه. و لاجرم همه ممنوعیت‌ها بعد از مدتی از بین میره، کمان که در مورد ماهواره و ویدیو و چیزهای دیگه شاهد بودیم. و تو اون راه حل موقتی شما فقط باید فضا رو برای آموزش و افزایش خودکنترلی آماده بکنید. بعد از اونه که شما خواهید دید که حالا ابزارها کارآمد میشن. ما اگر تبلت، اگر دیوایس، اگر سیم کارت کودک و جوان، الان دوباره اینترنت کودک و جوان قرار نمایی بشه در روزهای آتی توسط یک مجموعه ها، میگیم اگر همه اینها موجود باشه وقتی کاربر احساس نیاز بهش نکنه این ناکارآمد میشه. کما اینکه ما سه تا زیست بوم کودک و جوان داشتیم که وزرای سابق ارتباطات و اینها افتتاحش کردن، حالا باز بخاطر هم ملاحظات بازرگانی الان
بله.
و همه اینها بلا استثناء فیل شدن، یعنی اصطلاحا یا از بین رفتن یا در
توسط یک وزیر یا چند وزیر افتتاح شده اینا؟
اکثرا توسط یک وزیره حالا.
افتتاح شده ولی اتفاقی نیفتاده.
ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. بله. و ما میگیم که فارغ از بحث‌های سیاسی چون زمینه تربیتی و اجتماعیش وجود نداشته، چون در کتاب‌های درسی ما، در نظام آموزش پرورش ما، در نظام صدا و سیمای ما جای این احساس نیاز برای مخاطب ایجاد نشده که برو از این ابزار استفاده کن، فرزندت در فضای مجازی از آسیب‌های اخلاقی و تربیتی در امان مونه. این اتفاق افتاده که این ابزار هم تولید شدن، ازن هم کارآمد بودن، چون خیلیشون هم مشکل کارآمدی داشتن.
بله تشکر میکنم آقای مهندس، استفاده کردیم. اگر نکته خاصی دارید در خدمتتون هستیم، اگر نه مهمانان دیگه هم هستن که نظرتون رو بگید.
یک مسئولیتی داره.
بله.
مسئولیتش رو برداره برای همه محدودیت‌ها و شرایط برای این کار. و اگر پدر و مادری حرفای ما رو بشنوه، بدونه که تنها نیست، مجموعه‌های مردمی حاکمیتی در اندازه خودشون در حوزه آموزش توابرسانه‌ای و هدایت مصرف ایستادن دارن تلاش میکنن و ما راه حلی نداریم جز اینکه همه پدران و مادران دغدغه‌مند جهان رو با هم متحد بکنیم برای مراقبت از سلامت رسانه فرزندانشون گام بردارن.
تشکر میکنم از جناب مهندس حسین حق‌پناه، معاون دفتر کودک و نوجوان مؤسسه تبیان. آقای مهندس با جنابعالی خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
متشکرم، خیلی ممنون. خدمت شنوندگان عزیزی که از این لحظه با ما هستن، خدمتون عرض میکنم که ما با برنامه اینترنت امن کودکان گفتگوی اجتماعی در خدمتون هستیم. خواهش میکنم با ما در ارتباط باشید با پیامگیر اختصاصی 301035، همچنین شماره 162 روابط عمومی رسانه ملی در خدمت شماست. تلفن 2265-2385 هم در اختیار شما می باشد و می تونید نظرات، پیشنهادات، انتقادات خودتون رو مطرح بکنید که ما بتونیم انشالله گفتگوهای اجتماعی بهتر و کاملتر و جامعتری رو انشالله بر اساس نظرات شنوندگان عزیز خدمتتون ارائه کنیم. برنامه ما رو می تونید از برنامه کاربردی ایران صدا ملاحظه بفرمایید، هم تصویری و هم صوتی، و اونجا هم راه‌های ارتباطی باز زیرنویس میشه و میتونید این راه‌های ارتباطی رو به خاطر داشته باشید و در مواقع مختلف میتونید تماس بگیرید و پیشنهاد ارائه برنامه، ارائه موضوعات خاص، ارائه بحث‌های خاصی که بیشتر کاربردی هست برای شما و میتونه مفید باشه براتون، انشالله از اون مسیر برای ما اعلام بفرمایید. یه سوال برنامه هم داریم، یه سوال نظرسنجی داریم. خواهش میکنم که نظر بدید و کمک کنید که ما بتونیم این نظرات شما رو منتقل بکنیم به مسئولین و بر اساس این نظرات شما تصمیمات مناسبتر و بهتری گرفته بشه. سوال نظرسنجی ما امروز ما این هست: فضای فعلی اینترنت را برای کودکان و نوجوانان چقدر آسیب پذیر میبینید؟ متوسط، کم یا زیاد؟ اینو اعلام بفرمایید توی پیامکاتون، تو تماساتون، تا ما یک جمع‌بندی از این برنامه و این گفتگوی اجتماعی انشاءالله بتونیم داشته باشیم. خب مهمان بعدی ما جناب مهندس وحید مصدقی هستند، مدیر کل سابق فناوری اطلاعات مرکز تحقیقات استراتژیک. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
سلام و عرض ادب حضور حضرت عالی، تهیه کننده محترم برنامه و شنوندگان عزیز و گرانقدری که صدای ما رو میشنوند.
آقای مهندس نمیدونم از کجای برنامه با ما بودید، ما در بخش قبلی با آقای مهندس حق‌پناه از مؤسسه تبیان و آقای مهندس سادات از یکی از هلدینگ‌هایی که در حوزه محتوای کودک کار میکنن استفاده کردیم از نظراتشون. یه بحثایی رو مطرح کردن رو بحث سیم کارت ویژه، کارهای سخت افزاری که میشه کرد، کارهای نرم افزاری که باید انجام بشه. جناب عالی میخوام اگر امکان داره یه مقدار آمارهای جهانی رو بگین، اقدامات کشورهای دیگر رو بگین. یکی از عزیزان اشاره کردن به سیم کارت ویژه‌ای که توی ژاپن توزیع میشه و مخصوص کودکان و نوجوانان هست، که فرمودن در اسکاندیناوی مورد توجه بوده و استفاده میشه ولی در حوزه احتمالاً اروپا و آمریکا کمتر استفاده شده و کمتر مورد توجه قرار گرفته، بیشتر به سمت کارهای نرم افزاری رفتن. یه مقداری همین آمارها رو میخوام اگر که جناب عالی اطلاعاتی دارید مطرح بفرمایید و همین که بریم به سمت اینکه راهکارهای شما چی هست، پیشنهاداتتون چیه در داخل کشور برای کاهش آسیب پذیری و چیکار بکنیم، چه نکاتی رو باید بیشتر مد نظر قرار بدیم. در خدمت.
خیلی متشکرم. هم اول اینکه من از خود شما هم به عنوان یک مجری توانمند و دانش بنیان تشکر کنم که این برنامه خوب رو با همکاری جناب آقای بنی سپار فعال کردید برای کودکان. من دغدغه اینترنت کودکان و در واقع استفاده از اینترنت کودکان از سال 72-73 که فعال شد داشتم و دارم. ببینید اینترنت یک محله ای هست که میتونه هم خطرناک باشه و هم میتونه فوق العاده عالی باشه. پس ما اینترنت یک فضا و محله مجزا ببینید. تو این فضا و محل کیا آسیب پذیرترن؟ اونایی که نادانترن، اونایی که اطلاعات کمتری رو دارن. بله. پس طبیعتاً کودکان ما و نوجوانان ما به دلایلی نسبت به ماها که تجربه کردیم کلاهبرداری ها، خطرات و فعالیت های غیر مجاز رو که متوجه دیگران بوده یا برای خودمون اتفاق افتاده، از آمادگی ذهنی بیشتری برخوردار هستیم تا نسبت به کودکانی که یک لوح صاف و سفید هستند.
بله.
ببینید بارندگی که طی یک ماه گذشته تو کشور اتفاق افتاد فی نفسه یک اتفاق خوشایند بارندگی.
بله.
یعنی هیچ کس نمیگه بارندگی تهدیده، اما وقتی بارندگی در یک محیطی اتفاق میفته که آمادگی براش وجود نداره، تبدیل میشه به سیل و محیط رو کامل از بین میبره.
بله.
یعنی میبینید که تو این بارندگی کودکان خطرپذیرترین جزء این اتفاق بودن. توی استهوان هیچ رودبال این اتفاق افتاد.
بله.
و جاهای دیگه. حالا توی اینترنت هم همین جور هستش، یعنی چون بچه های ما آسیب پذیر هستن و جالب این که برای نفوذ و ورود به آدم های بزرگسال از نقطه‌ای وارد میشن که آسیب پذیرتره.
بله.
توی خانواده کی آسیب پذیرتره؟ اونی که نسبت به این حوزه سواد و دانش مناسب رو نداره، فرزندان.
بله.
یعنی پس ما وقتی میخوان یه نفر به اون ورود کنه سعی میکنه به بچه ها. و
جالب آمار ارقام هم دارید؟ یه مقداری میخوام به آمار ارقام بپردازیم. بله. مصداقی تر بحث.
بله.
مثلا
بله.
من یه یادداشتی رو میخونم، مقاله‌ای رو میخوندم که این اتفاقات وحشتناکی که میافتاد، یه کودک مثلا یه نوجوان توی مدارس آمریکا حمله میکرد، چندین نفر رو میکشت، چندین نفر رو زخمی میکرد و اینها. مثلا جستجویی که کرده بودن، بررسی کرده بودن، با پایه و بنیانش رو در فضای مجازی دیده بودن. یا در داخل کشور هم بعضا اتفاقات ناگواری که میفته، طرف وقتی مصاحبه میشه بعدا باش صحبت میشه، توی روانشناسا باش صحبت میکنن، در میارن میبینن مبنا و پایش فضای مجازی بوده.
درست.
این حالا میخوام بگم اگر آمار و ارقام بفرمایید خیلی خوبه.
الان تقدیم میکنم. ببینیم اون مقدمه که عرض کردم، الان اومدن بررسی کردن افراد نوجوان 10 تا 16 سال.
بله.
من اینو از پایگاه inno.org براتون آوردم.
بله.
که میتونیم این محتوا رو هم داخل سایت معروض به شما قرار بدیم که دوستان دانلود کنن و محتوا رو به صورت
ارسال بفرمایید. خوبه.
بله. بله. من تقدیم میکنم.
10 تا 16 سال.
بله. که به محتوای جنسی.
بله.
یا تصاویر آزار و اذیت اینترنتی.
بله.
یا خشونت دسترسی داشتن یا به اشتراک گذاشتن تا 50% بیشتر در معرض چی هستن آقای دکتر؟
بله.
در معرض افکار خودکشی بودند.
بله.
اینو جاما داره میگه، شبکه جاما.
بله.
بر اساس گزارشی که در ماه فوریه سال گذشته یعنی 2021
بله.
توسط کمیسیون مشترک اروپا منتشر شده، از بین 6000 نوجوان 10 تا 18 ساله در بازه زمانی ژوئن تا آگوست نشان داده که 50% از کودکان در طول زندگی خود حداقل یک نوع آزار و اذیت اینترنتی رو تجربه کردن.
50%.
50%.
همون کودکان 10 تا 16 دیگه.
10 تا 18 ساله.
10 تا 18.
نظر سنجی.
بله.
6000 نفر صحبت کردن.
بله.
در 11 کشور اروپایی که در این گزارش گنجانده شده، 44% از کودکانی که قبل از قرنطینه مورد آزار و اذیت سایبری قرار گرفتن گفتن که این اتفاق در زمان قرنطینه آی دکتر بیشتر شده است.
در زمان قرنطینه همین کرونا.
همین کرونا.
بیشتر.
این گزارش مربوط به فوریه 2021 یعنی حدود عرض کنم 17 ماه پیش.
بله.
درسته 19 ماه پیش.
آره.
عرض کنم
این 44% گفتن که 6000 نفر اینجا بود.
نه 6000 نفر گفتن 50%شون مورد آزار و اذیت اینترنتی قرار گرفت.
بله. این 44%.
از این 50% از این 100% دوباره گفتن 44%شون گفتن چی؟ گفتن که ما این آزار و اذیت نسبت بهمون بیشتر شده. در دوره قرنطینه رو داریم عرض می‌کنیم ما. یعنی به واسطه اینکه بچه‌ها تو خونه بودن دیگه رفتن تو محیط مجازی، فعل و انفعالات اذیت کردن ها و باجگیری و زورگویی و چیزای دیگه تو فضای مجازیشون بیشتر شده. خب حالا نکته بعدی، در یک ماه از زمان شروع قرنطینه کووید 19 میزان قلدری، سخنان مشوق تنفر در میان نوجوانان و کودکان 70% افزایش داشته های دکتر.
بله.
دیجیتال ترند میگه ها، دیجیتال ترند
بله.
روندهای دیجیتال رو بررسی میکنه.
بله.
خب طبق نظرسنجی اخیر گوگل، ببینید دوستان بزرگوار، گوگل مای اکتیویتیش تمامی اعمال